بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حرمت حلق لحیه بود که ابتدا آیه شریفه رو ملاحظه کردید و بعد هم پرداختیم به روایاتی که به اون استناد شده. بخشی از این روایات در باب 67 از ابواب آداب حمام آمده که جلد اول وسائل کتاب الطهاره ابواب آداب حمام باب 67. روایت اول را ملاحظه کردید، روایت دومم مطرح شد که این دو روایت هر دو از لحاظ سندی از مرسلات مرحوم صدوق بود، منتها به اسناد جازم بود که بنابر بعضی از انظار مطلق مرسلات ایشان و بعضی از انظار دیگر سلام علیکم مرسلات به اسناد جازم از مرحوم صدوق معتبره. اگر کسی یکی از این دو نظریه را بپذیرد اون وقت این دو روایت معتبر میشه، اما اگر اونطور که ما هم اون رو ترجیح دادیم نظر بر عدم اعتبار مرسلات مرحوم صدوق باشه، طبعا این دو روایت از نظر سندی محل مناقشه است. و اما روایت دوم این دو در روایت اول این بود که حف الشوارب و عف اللها و لا تشبه بالیهود، در روایت دوم داره که ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب و نعف اللحا و هی الفطره. در اینجا نسبت داده شده به مجوس که سیره و سنت مجوس بر این بوده است که لحیه هاشون را می گرفتند، می زدند و شواربشون را توفیر می کردند و بلند می گذاشتند. ولی انا نحن نجز الشوارب و نعف اللحا و هی الفطره، و این هم مطابق با فطرته. اشهد که این در این روایت همون نکاتی که در اون بحث قبل بود، روایت قبلی بود، طبعا اینجا هم مطرح هست، به اضافه یعنی اشکالاتی که در استدلال به این میشود مطرح بشه، همون ضعف سندی هست و علاوه بر اون نکته خاصی و جواب ویژه‌ای که در این روایت هست اینه که در اینجا دیگه ما امر و نهی نداریم. اونجا داشت که حف و شوارب و عف اللها، ولی اینجا داره که ان المجوس کانو یفعلون کذا، یعنی جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و ما اینجوری عمل میکنیم و این فطرته. استفاده بیش از رجحان از این روایت دشواره، یعنی اگر ما باشیم و همین یک روایت در مقابل عمل اونها میگه ما اینجوری عمل میکنیم، آیا اینکه ما این گونه عمل میکنیم به عنوان امت اسلامی معناش اینه که جزء واجبات هست یا اینکه جزء آداب و سنن اسلامی است؟ در موارد زیادی وجود داره که گفته میشه اونها اونجوری عمل میکنن ما اینطور عمل میکنیم، یا در سنن اسلامی با اونها متفاوته ولی جزء سنن هم هست، مستحباته. مثلا در ناخون گرفتن، نمیدونم بلندی و کوتاهی مو، خیلی چیز هاست که اقوام دیگری غیر مسلمان ها جور دیگری عمل میکردن و مسلمان ها خلاف اون را عمل میکردن، ولی نه به نحوه ولی نه در حد ضرورت و لزوم. این در واقع یک نوع سیره مسلمانی است که هم با وجوب الزام سازگاره هم با از شاید رجحان سازگاره. این فطرتی هم که در اینجا آخرش گفته شده اونم همینطور در مواردی اطلاق شده، همین فطرت و مطابق با اون اقتضای طبیعت انسانی که همون فطرت هست اطلاق شده بر خیلی از این آداب و سنن. در همون در همین جا شاید اون روایت آخر به همین شکل باشه، گاهی گفته میشه حنفیه، حنیفیه، فطرت و امثال اینها و در مستحباته. بنابراین این روایت دوم علاوه بر مشکل سندی در بحث دلالیش هم ضعف بیشتری داره، به لحاظ اینکه امری یا نهیی نیست. اون چه که وجود داره اینه که اونا اینجور عمل میکنن، ما اینطور عمل میکنیم و فطرت هم اینه. اما اینکه این الزامیست در اون چی نیست. میشود این رو الزامی هم باشه و همین تعبیر بشه، ولی اختصاص به الزامی نداره، ولی زن اعمه. بله، یعنی مبغوضیتش در حد نیست که مطابقه با فطرت و سنت نیست. بله بله آره، ولی زن مک که اون روز هم عرض کردیم که کراهت این قصه، یعنی سلام علیکم، کراهت حلق لحیه و حتی خیلی کوتاه کردنش، نه فقط حلقش، این کراهت اون امریست که اتفاق عام و خاصه برونه. و این احادیث اونها هم اگر ما آخرش هم هر کارش بکنیم سرجم اینا، ولی که ایشون معتبرم نباشه، ولی این جمع اینها یک نوع کراهت رو میشه به خوبی ازش استفاده کرد، لذا در اون نباید تردید کرد. بله، این دلالت بر مرجوحیت قطعا میکنه، اما دلالت بر مبغوضیت به حد حرمت این روایت چه نداره. اینم مطلب دومی که در اینجا هست. یک مناقشه سومی هم در اینجا گاهی مطرح میشه و این حدیث دوم بود. داره مناقشه سومی هم گاهی مطرح میشه که این مناقشه سومی که عرض میکنم اختصاص به این روایت نداره، در روایات دیگه هم هست. و اون مناقشه اینه که ممکنه کسی بگوید این الزامی که شده به این که در مقابل مجوس و احیانا یهود که اینجا آمده که اونها شوارب را بلند میگذاشتند و لحیه ها را کوتاه میکردند، در مقابل اون میگه که شما به عکس عمل بکنید، شارب ها کوتاه باشه و ریش ها بلندتر باشه. این حالت جمعی و ترکیبی این دو موضوع مرغوبیت داره و عرض شود که و اونچه که حرامه در واقع یا حتی مکروهه اون حالت باز ترکیبی مقابلشه، نه اینکه جدا جدا بحث شارب و لحیه این حکمی داشته باشه. نه، حکم آمده روی این هیئت ترکیبیه، اونی که مجوس انجام میدادند و حرام است اینی که شارب ها بلند باشه و ریش ها کوتاه، اونی که مطلوبه به عکس اون هست. اما جدا جدا که بگیم خود حلق لحیه به ما هو حلق لحیه این حرامه، نه، ممکنه بگیم از این استفاده نمیشه، چون اون چه که در سنت اونها بوده و شیوه مجوس و یا برخی از غیر مسلمان ها بوده این بوده که عرض شود که این هیئت ترکیبیش مورد نظر اونها بوده که ریش را که الان هم متداوله در بعضی از عرف ها ریش را میتراشند یا خیلی کوتاه میکنند و شارب را بلند میگذارند. و نقطه مقابلش ممکنه بگیم حالا واجب یا مثلا مستحبه، و اونی هم که حرام یا مکروه اون هیئت ترکیبیش هست.
این استفاده
خب بله، نه، این تعبیر فطرت و سنت و اینا تو روایات جاهای زیادی آمده که بر حنفیه فطرت که بر مستحبات و مکروهات شده. به ذهن می آمد که ممکنه کسی بگه که این فطرت اقیم وجه کرد، این فطرت الله فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، نباید اصلا این فطرت رو تغییر داد. ولی چون به کار رفته این تعبیر و مشابه اون در مستحبات و مکروهات و اینها، از این جهت دیگه دلالتی نمی کنه رو این جهت کثرت چیشه. اگر این کاربرد و استعمال در مستحبات نبود جای این شبه بود. عرض شود که اما در این خصوص که بعضی احتمال دادن، حالا نمیدونم در فرمایش آقای تبریزی هم شاید این احتمال آمده باشه، یادم نمیاد جایی دیدم کسی هم این احتمال رو مطرح کرده، خب در حقیقت اینجا در این روایات از این زاویه دو احتمال پیدا میشه. یکی این که بحث شارب و بحث لهیه هر کدام مستقلن حکمی داره، حالا چه کراهت چه حرمت، و احتمال دیگه اینه که نه، مستقلن حکمی نداره، به صورت ترکیبی حکم داره، به حیثی که اگر کسی شارب و لهیهش رو هر دو بلند بگذاره تشبهی به اونها نیست و مسئله نداره، یا هر دو رو کوتاه بکنه باز تشبه نیست و مشکلی نداره. اونی که مشکل داره تشبه با اونم اون هیئت ترکیبی کوتاهی یکی و بلند گذاشتن دیگری است، این مکروه یا حرامه و اون هست. اینم شبهه دیگری است که ممکنه اینجا مطرح بشه. از شاید که این شبهه، حالا ما نمیخوایم بگیم که خیلی هم جازم نفیش بکنیم، ولی از شبهه که ظاهر اولیه در این نوع احکام و جایی که حکمی رو موضوعی آمده، از شبهه اینه که هر موضوعی حکم خاص خودش رو داره و اون احکام و فقراتی که مشتمل بر احکام روی موضوعات و متعلقات متعدده، اصل بر اینه که احکامش هم متعدده، یعنی تعدد متعلقها و موضوعات مقتضی تعدد احکامه و تعدد این فرازها و فقرات معناش تعدد احکامه و اینکه هر کدام هم مستقلن حکمه. این که حالت ارتباطی به اینها بدیم، حالت ترکیبی به این داده باشه شده باشه، یک قرینه خیلی قوی تر از اون چه که اینجا الان مطرح هست میخواد. ظاهرش اینه که اونا دوتا اشتباه میکردن، نه اینکه این ترکیبش اشکال داشته، دوتا اشتباه میکردن. سلام علیکم، هم کوتاه کردن ریششون یک مرغوبیت و عرض شود که مبغوضیتی داشته و هم بلند گذاشتن شوارب یک مبغوضیت دیگه داشته و به هر دوش اشاره است. از این جهته که اصل در این نوع احکام که در فقرات متعدد آمده و موضوعات و متعلقاتش متفاوته و عرض شود که و واو حالیه ای نمیدونم عداتی که این دوتا رو به هم پیوند بده نیست، جمله ها از این ادبی متعدده، اصل اینه که حکم ها متعدده. این که عرض شود که بخوایم حمله بر یک ارتباطی بکنیم و یک موضوع و یک حکم واحد بخوایم بگیریم، این خلاف اصله. این اندازم که این هیئت ترکیبی و اینها دیگهش قرینیت واضحی بر این امر نداره. شاهدش هم اینه که حالا به هر حال تلقی عرض شود که قدما و بزرگان اونها هم از این مسئله همه این بوده که اینا رو جدا براشون یک حسابی باز میکردن. این هم جوابی است که حالا نسبت به این شبهه میشه داد. بله بله، همون تشبه، همون تشبه هم هر کدام از اینها جدا جدا موجب تشبه میشه، یعنی اینکه کسی شارب خیلی بلندی بگذاره میگه این شارب شباهت به اونها داشت. بله حالا من جازم به این جواب نیستم خیلی، ولی به هر حال روی قاعده اینه. ولی
هست در این وقت موضوعیت، یعنی مثلا هر دوتاش با هم حالا ترکیبی منظوره،
آخه ادات ترکیب و وحدتی در اینا نیست جز همین بحث این که میگه تشبهه، و تشبه هم اون هیئت ترکیبیه مثلا شاید بگیم درشه
تعدیل کرده وحدت سیاتش ظاهر قالبش مثلا تعدیلی که شده حالا اینکه جدا جدا حساب نه در مجموع یه شبه اون در آورده، فقط مثلا
بله آخه به این تشبه در جدا جدا هم تشبهه، یعنی کسی که ریش رو بزنه همین زدن ریش اینو تشبهه، بلند گذاشتن شارب هم یک تشبهه. بله به هر حال اصل در این احکام و فقرات مستقل احکام مستقله و تشبه هم قرینیت واضحه ای نداره که بتونه از این اصل ما را بیرون ببره، گرچه احتمالش هست. یالا منم چون
اورفم جدا حساب میکنه،
جدا حساب میکنه،
میگم
ظاهرش اینه منتها حالا بله دیگه، چون اصل اونه میخوام بگیم قرینیت تشبه در حدی نیست که ما را از این اصل اولیه استقلال احکام و فقرات بیرون ببره، در این حد نیست.
نه تعلیلی که کرده در مرمون
نه همین دو احتمال داره، ممکنه این تشبه نگاه به مجموع من نسل مجموع داشت. اگه نه، اگه تشبه یک واقعا آدم یک اطمینانی در این تعلیل بود، اون وقت این قرینه می شد که دست از استقلال اون فقرات برداریم. ولی خود این
هم سیبیل رو کوتاه میکردن مثلا چی
برعکس
یا برعکس سیبیل رو راها میکردن بهش کدام
آه
هم بودن یکیش رو کسیز نکردن که یکیش رو بقیهش مثل محمد کردن.
نه شاید این یک احتماله، یک احتماله اینه که این دوتا کار اشتباه میکردن. شما در این دوتا با اینا این تشبه نکنید، یکی اینه که شوارب رو بلند میگذاشتن، این یک چیزه. نه میشه گفت اینم هست، نگفته که چیزی که هر دوش هست دیگه. خب اگه دو تا احتمال شد، اون اصل اولی با یه چیز مشکوک ازش نمیشه دست برداشت. ممکنه این احتمال هم هست دیگه، میگه این اونا این دو تا کار اشتباه میکردن، شما این دو تا کار اشتباه نکنید، تشبه به اونا نداشته باشید. چرا با هم گفته؟ چون این دو تا موضوع با هم ربط داره. نه با هم ربط داره، یعنی نه اینکه ترکیبش موضوعیت داره، علت این که اینا رو در یک بیان میاره برای اینکه مربوط به صورته، تو یک بیان هر دوشو میاره. این جهته که
برعکس این برعکس
نه نگفته، این برعکس رو ما میگیم. ببین میگه اینا دو تا کار تو این صورتشون، میگه تو صورتشون اینجوری میخواد بفرمان دو تا اشتباه دارن، شما این دو تا اشتباه رو مرتکب نشید. اونا کوتاه میکنند و ریش و کوتاه و شارب رو بلند میذارن، شما این دو تا رو هیچ کدوم عملش نکنید. نه برعکس شما داری میذاری روی این، اینجوری میگی برعکس، این برعکس کنی تو روایت نیست.
تر نظریه وقتی که از سبیل حق خارج میشه یک کنی دیری تکنیش
کنی، یعنی
این متفاهم مردی که نگاه نمیکنه روشنه،
روشنه که
یعنی با هم مثلا
نه متفاهم روشن به نی خیلی روشنه که اصلا با هم بودن معنی نیست. دو تا موضوع میگه تشبه به اونا نداشته باشید.
این مطلب
دیگه بله، این همه بزرگان هم شما که به بزرگان اینقدر اعتماد داری هیچ که اینا
حالتی برای صورت
بده، این واسه سیاسه این هفش قرن این روایات خونده میشده، کسی اعتماد نمیده. حالا یکی از بزرگان اومده اعتماد اینجوری هم داده، معلوم میشه که همون به تب که بذاری معناش همونه.
مجموعه استفاده میشه. اون که میگم دو تا کار اشتباهه، یعنی ما خود همین روایت باشه بدون اینکه روایت دیگر دیگه باشیم به ذهنم میاد، یا ارتکازی که محصول بدیهی روایته که میگیم هم به صورت بلند نگه داشتن سبیل چیز مقبوضه و هم حلق لحی،
هر دوش
فارغ از روایت.
بله فارغ از روایت هم همین نظر، یعنی بله اصل اینه که میگه این دو میگه شما عرض شود که حف و شباره و عف الله ها ولا تشبه و بلیهود، که اونا این دوتا کار رو انجام نمیده، هر کدومش مستقل موضوع تشبهه، شما این تشبه رو نداشته باشید. عرض شود که هم اینه و هم این که جدا وقتی روایات هم ببینید، مثلا راجب شارب میبینید، ببینید همین ابواب اینجا کلی روایت داره، جدا اصلا این بحث کلی در روایت
مطرح کرده
واقعا
این اگر این تشبهی به یهود
نیست،
خود هم سیبیل رو بزنه هم مثلا
خیلی
خودش معلومه که
این برعکسیدی هم آخه برعکس اون انجام بده، این ما داریم میذاریم این نیست،
یهود معلوم بوده دیگه، مثلا سیبیل رو میذاشتم ریش رو کتا
میده. این دو تا کار اشتباهه. آره شما این دو تا شما دو تا نه
ترکیبی
را
در تایزن این خیلی
نه شما شاهدش هم اینه که مثلا ببینید روایات متعدد آمده راجع به قص و شارب، سألتوان قص شارب امن السنه قال نه، اصلا کار بر رویش نمید. من از سنه ان تأخذ من از شارب حتی یبلغ الاطار، که روی چی نیفته، لب نیفته. لا یتولن احدکم شاربه فا این الشیطان یتخذه مخبئا یا مخبئا یستتر بهی. و همینطور جدا راجب شارب کلی روایت، راجب لیام کلی روایت، اونم شاهد میشه برای اینکه نه هر کدوم جدا جدا چی هست. و این تعرض به این هر یک از اینها به صورت جدا جدا شاهد خارجی خیلی قوی و متقنی است. بنابراین این فکر میکنم اون اصل نمیشه با اون حد چی باشه. احتمال ما بازم نف نمیکنیم، ولی در حدی نیست که اون اصل رو بتونه چی بکنه. علی رغم اینکه ارتکاز علما، حداقل علمای افغانستان ارتکازشون الان بر اینه. ارجاد که این هم که یه موضوع دیگری در اینه. باید روایت سوم اینه اگر باب حکم حکومتی رو شما در روایات بخواید باز کنید، اصلا بساط فقه رو باید جمع کرد. چرا تشبه، چرا اینو بحث کردیم، اینو بحث کردیم که اینو بحث کردیم دیگه. ظاهرا گفتیم که یکی از، حالا اگرم بحث نکردیم الان میگیم این بحث، این نکته چهارم میشه در روایت، که در هر دو روایت این اینه که عرض شود که این لا تشبه، بحث کردیم ظاهرا این تشبه به یهود که در روایت اول داره به صراحت و در روایت دوم به غیر صراحت ولی ظهور داره، که میگه اونا اینجوریه شما مثل اونا نباشید. این تشبه اگر باشه، این مربوط به تا وقت حکم، اگر لا تشبهو در اینجا به منزلت تعلیل باشه، حکم یدور و مدارت تعلیل، مادامی که تشبه باشه کار به حکم ولایی و حکومتی نداره. از حکم اولیش هم اینه، یعنی حکم به اعفاء لها و عرض شود که و اخذ شارب، این از باب خروج از تشبهه. خب مادامی که با اینها تشبه پیدا میشه، اینها حرامه، یا حالا بگیم مثلا مکروهه. وقتی که تشبه نباشه دیگه چی نی؟ همین دیگه همین رو داره بعد میکنیم، یعنی دیگه تشبه نیست امروز. این روش الان در بین خود مسلمان ها رواج یافته دیگه. اینجور نیست که بگن اینجور سبیل گذاریش گذاشتن مال مثلا مسیحی ها، یهودی ها یا مجوسی ها و امثال اینا، مسلمان هم همینطوره. و این هم گفته شده که اگر تشبه در اینجا علت باشه، اون وقت حکم محدد به این علت میشه. و این جواب هم گفته شده که در کلمات هم هست، و عرض شود که جواب بی ربطی هم نیست، که ممکن اصلا بگیم کل این قصه مربوط به عرصبت تشبهه و از اون بابه و چی میشه. منطقه اون که این احتمال این که این تا تشبهو اونها در اینجا علت باشه ضعیف میکنه و بیشتر نزدیک به حکمتش میکنه، اینه که چون وقتی سراغ روایات برید میبینید که بحث شارب اصلا خیلی کار، مثلا راجع به شاره برای روایات زیادیه، کار نداره که شما تشبه بگیرید. میگه اصلا بلند گذاشتن شاره و روی هر شبت که لبها آمدنش رو در اون حد بلند گذاشتن، این مخبأ شیطان میشه، مخفیگاه شیطان میشه. این داره یک چی میکنه، تشبه اونها به عنوان یک حکمت میامده در اینجا، نه اینکه به عنوان یک علت باشه. چون در روایات اینکه همه اون چیزی که در روایات اومده اونا رو حمله بر تشبه بکنیم خیلی بعیده. اسراری که در اونها برای این قصه آمده، بگیم این که شیطان مخفیگاه شیطانه یا این عذر بهداشتی اینجور میشه چه میشه، اینا رو بگیم همش به خاطر تشبهه. وجود این نکته خوب شد گفتید، نمیدونم گفتم اینو نگفتم یادم نیست، اگه نگفتم اصلا مهم نیست. جواب حرف چهارم این که کسی جواب چهارم بده به این روایت و روایت قبلی که اینجا تشبهه و تشبه علته و حکم اینجا دیگه مربوطه به تشبهه و مادامت تشبهه، این یضعف هذا، این که روایات رو که ما مراجعه بکنیم، فلسفه ها و اسراری که برای شارب گفته شده مثلا ملاحظه بکنیم، میبینیم که عرض شود که نمیشه اونا رو با محدد کرد به زمانی که تشبهه. تشبه هم نباشه آدم میبینه و اسرار وجود داره. ولذا نه منافات نداره، ولی نمیشه فقط تا وقتی تشبهه بگیم اینه. مگر اینکه این ملاحظه این روایات این جهت تضعیف میکنه کش باشه، الا اینکه اینجور بگیم، بگیم اون روایات در حد کراهته و فلسفهش همونیست که اونجا آمده، اما این در حد حرمت و وجوب و الزامه و سرش هم تشبهه. اگر تشبه بود اون وقت میشه حرام و خلافش واجب، و اگر نبود اون وقت سنت هست طبق اون روایاتی که آمده. این جوابیه که از این یعنی پاسخ بعدی میشه داد، که بعیدم نیست اینطور باشه که اگر این روایات معتبر بود و لا تشبه و اینها رو میگرفتیم، اون وقت میگفتیم این روایات یک حکم الزامی میگه، ولی مادامت تشبهه. و اما اذا ارتفعت تشبه کما فی زمان نهازا، اون وقت دیگه برمیگرده به سایر روایات که احکام غیر الزامی. نه 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 که این شما چیزی آیه نازل کردید میگه باید برعکس اون هست. آره نه، برعکس عمل کردن چی نیست. ببینید عرفاً نباید گفته بشه که شما الان مثل او شدید، مثل اونها شدید. وقتی که الان در کشورهای اسلامی همه جا مثلا چی میزنن، حتی ببینید پیرن یقه‌دار، پیرن یقه‌داری وقتی نوعی تشبه بوده، کت نوعی تشبه بوده، ولی الان نیست دیگه. واقعا الان کسی میگه کت پوشید یا پیرن یقه‌دار داشت مثلا این تشبهه، کسی تشبه نمیگه. من لازم هم نیست همه جا خلافشون عمل بکنی.
معلوم نیست که علت یا حکمت، اگر علت باشه قد تو هم این قد تو خست.
بله بله،
اگر تشبه بود خوب، اگر تشبه بود که موضوع متطویره دیگه، وقتی موضوع عوش بود تشبه رفت.
بله اینو عرض کردیم که دیگه یکی بحث اینه که چون اینجا عدات علت نیست، حمله بر علیتش یک شبهه ایست که ممکنه چه نباشه. دوم اینه که اگرم علت باشه مادام العله میشه و بعید، ولی همه فلس همه احکامی که در باب لهیه و شارب اومده همش به خاطر تشبه نیست. یه احکام رجحانی تنزیهی و استحبابی داریم در روایات متعدد که اون کار به تشبه نداره، مثلا اسرار دیگه ای براش ذکر شده. ولی ما اگر این رو حمله بر علت بکنیم، بله مادام تشبهه. این هم از این مسئله. روایت سوم که دیگه مسئله جدیدی نداره، همه این جهاتش بحث کردیم، اینه. این روایت هم از سند ضعیفه، در معانی الاخبار عن الحسین ابن ابراهیم المکتب عن محمد ابن جعفر الاسدی عن موسی ابن عمران النخعی عن عم الحسین ابن یزید عن علی ابن غراب عن جعفر ابن محمد عن ابیه. چند تا از اینا غالب اینا دیگه توثیق خاصی یا عامی ندارن. عن جعفر بن محمد عن ابي عن جدي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حف الشوارب و عف اللحى ولا تشبهوا بالمجوع. اینجا البته امر و نهی داره، حف الشوارب و عف اللحى ولا تشبهوا بالمجوع. اینم روایت دیگه که سند این از اونها ضعیف تره، برای اینکه اون دو روایت اول یک اسناد جازم مرحوم صدوق بود که قائلین به اعتباری وجود داشت، ولی در این سند رواتی قرار دارن که نه توثیق خاص دارن نه توثیق عام، هیچ توثیقی ندارن. ولی این روایت هم از نظر سندی کاملا ضعیف، از نظر دلالی هم که همون بحثایی که مطرح شد دیگه. بله چهارم، روایت بعدی روایت چهارم هست که خب یک موضوع دیگری و به شکل دیگری اینجا مطرح شده. این سه تا روایت خیلی جا اصلا یک نوع به شما را آوردن، چون یک مضمون داره و یک سیاق و مساق داره. اما روایت چهارم اینه که محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر عن احمد ابن القاسم العجلی عن احمد ابن یحیی عن محمد ابن خداهی عن عبدالله ابن ایوم عن عبدالله ابن هاشم یا هشام عن عبدالکریم ابن عمرو خثعمی عن حبابت الوالبیه قالت. این خانم نقل میکنه این روایت را. این روایت هم از در سند فیه اشکالات متعدده، ضعف زیادی داره، خیلی از این رواتش نداره. این خانم نقل میکنه که حتی خود این حبابه هم ظاهرن چی نداشته باشه توصیف بده. میگه رأیت امیر المؤمنین علیه السلام فی شرطت الخمیس و معهود درتون لهو سبابتان یدربو بها بیا الجر جریه و المارماهی و زمار. حضرت دیدم که در با اون چیزها رفته تو بازار و عرض شود که شلاقی دستشون هست که جای دستگیری اونجوری داره و کسانی که این جری و مارماهی و زمار و این حیواناتی که حلال گوش نیستن اونها رو میفروشن اینها رو داشت توبیخ میکرد و یقول لهم یا بیاعی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان، شما دارید حیواناتی که مسخ شده بنی اسرائیل و لشکر بنی مروانن اینها رو دارید میفروشید و چرا این کار رو میکنید؟ یکی بلند شد عرض کرد، فرات بن اخنف در همون بازار عرض کرد که و ما جند و بنی مروان، حضرت فرمود اقوام حلق اللحا و فتل الشوارب فمسخو. این حیواناتی که اینجا حضرت من میکنه از فروش گوشت اونها، میگه اینها اقوامی بودن که مسخ شدن، اقوامی بودن که حلق لحیه میکردند و شارب رو بلند میذاشتن، فمسخو مسخ شدن. این روایت هم بهش تمسخ شده بر این که خب این کار حرام بوده، حلق لحیه حرام بوده که تا این اندازه عذاب داشته که مسخ شدن. حرامه، تازه این حرام از گناهان کبیرن باید باشه، یه گناه خیلی باید مهمی باشه که موجب مسخ بشه. ولی این مسخ در اینجا حاکی از عذاب الهیست و عذاب الهی بر گناهست و این تعلق به حلق لحیه گرفته، پس حلق لحیه حرامه. این روایت حالا سند دیگری هم داره که اون سند هم باز چی داره؟ اولا این روایت اشکال اولش اینه که این روایت همه این هر شبت که نقل هایی که این روایت داره، چه هر شبت که در اصول کافی چه در اکمال مرحوم صدوق، اینا هر شبت که ضعیفه و هیچ راه توثیق و اعتباری در این نیست. این اول. ثانیاً عرض شد که یک مفادی در این روایت اومده که به ظاهرش نمیشه اصلا واقعا عمل کرد و اصلا نمیشه این را عقل اجازه نمیده این پذیرفته بشه، موازین شرعی هم اجازه پذیرشش نمیده، برای اینکه حلق لحیه حالا اگر گناهی هم باشه، یکی از حالا گناه صغیره‌ای مثلا اینجوریست دیگه، حالا یک گناه کبیره‌ای باشه مثلا قوم لوط یا چه امثال اینها که موجب مسخ بشه و این عذاب های اینجوری باشه، این خیلی بعیده، اصلا به ذهن نمیاد که این باشه و از این جهت قابل فهم نیست این روایت برای ما، ضمن این که ضعیفه، مگر اینکه این حلق لحیه و فتل شوارب اونها کنایه از مثلا یک اعمال قبیحه دیگری باشه. بلا مثلا بله یک کنایه اینجور چیزی باشه و الا قابل فهم نیست برای ما. و خود حالا قضیه مسخ و اینها که فی الجمله در قرآن اومده، ولی حالا تا این حد و به این شکل اونها، این خیلی قابل فهم نیست. البته اگر روایات سندش معتبر بود و از این جهت هم یک شبهه، این که این با عقل سازگار نیست، این جز این ظاهر اگر این نبود، اون که مسخ نشانه کار حرامه، اون البته دلالتش خوب بود. اینم روایت ضعیف سندن و محل یک ریب و تردیده به لحاظ دلالی ظاهرش، یا اینی که واقعا ساخت و دست و اینهاست این روایت، یا این که نه یک چیز دیگه غیر از این قصه میخواد بگه این روایت. بله نمیدونم حالا چی تعبیر چی شما میفهمید، یعنی آدم نمیتونه خوب، اگر روایت معتبر بود میگفتیم که علمه یرد و الی اهله، یا این صعب مستصعبه ما نمیفهمیم یعنی چی، ولی چون معتبر نیست حالا نه کلمه ریب اونا به اون معنای دقیق نمیخوان بگیم، یعنی برای ما پذیرش این مضمون خیلی روشن نیست، این ظاهر راست دشواره که آدم بتونه بپذیره، و وجود این شبهه مانع از این میشه که بشود به ظاهر این عمل کرد، و حتی اگر سندش معتبر بود و کیفه به این که سندش معتبر نیست. روایت پنجم، نه دیگه پنجمه دیگه، ما به ترتیبی که ما داریم میگیم روایات را منطبق بر همین بابه تا برسیم به باب دیگه. روایت اول و دوم و سوم و چهارم رو خوندیم، این روایت پنجمه. عرض شد که فضل ابن حسن تبرسی صاحب مجمع البیان نقلا من تفسیر علی ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات و اتمهنه، بله انه ابتلاه الله في نومه من ذبح ولده اسماعیل فاتمها ابراهیم و عزم عليها و سلم لامر الله فلما عزم قال الله له تعالى له ثوابا لا اله الا قال اني جاعلك للناس اماما. میگه این ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، این همون قصه ذبح تا اونجایی که فرمود که اني جاعلك للناس اماما. و بعد از این که حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید، بعد از گذر از اون همه آزمون ها و امتحانات، اون وقت ثم انزل علیه الحنیفیه، عرض شود که دین حنیف و آداب و سنن حنیفیه را بر او نازل کرد، که این سنن حنیفیه 10 تاست، 5 تا در رأس و 5 تا در بدنه. فعملتی اون سنن و آداب حنفیهی که در رأس، فأخذ الشارب به عفاء اللها، عرض شود که و تم و شعر و سواک و الخلال، و عملتی فی البدن فحلق الشعر من البدن و الختان و تقلیم الاسفار و الغسل من الجنابه و تهور بالماء فهاد الحنفیه الظاهره التي جاء بها ابراهیم فلم تنسخ ولا تنسخ الى يوم القيامه و هو بقوله و تبع ملت ابراهیم حنیفا. این روایت هم استدلالش همینه که در اینجا اون حنفیه‌ای و حنیفیه‌ای که بر حضرت ابراهیم نازل شده 10 چیز شمرده شده، که یکیش هم اخذ شاربه، یکی افایلو هاست، یکی تم و شعر، مسواک، خلاله و امثال اینها. و اصلا در اینها اینه که امور واجبه باشه، مگر اونی که معلوم باشه که دیگه از مستحباته. اینم استدلال به این روایت. این استدلالم محل شبهه و اشکال قرار گرفته به چند جهت. یکی سندش هست، که این سند مرحوم تبرسی که از علی ابن ابراهیم نقل کرده سند معتبری به اون نداره، و این روایت حالا در خود تفسیر علی ابن ابراهیم هم من فرصت نکردم ببینم، فکر میکنم اونجا هم باز سند چیزی نداره. حالا باز در این حال یک تحقیقی بکنید راجبش. این به لحاظ سندی که علی الظاهر تام نیست. اشکال دوم که اشکال دلالی است، اینه که اونی که اینجا ما داریم اینه که ثم انزل علیه الحنیفیه، بعد از اینکه ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام به مقام امامت رسیدند، سنن حنیفیه یا آداب و سنن حنیفیه رو بر اون نازل کرد. این که این حنیفیه امور واجبه یا مستحبه، این اطلاع عمه، از این استفاده یک امر الزامی نمیشه، گرچه با الزامیات هم سازگاره، میتونه تو اینها الزامیات هم باشه، فقط مستحبات نیست، ولی ظهوری نداره که اون چه که بر ایشون نازل شد در اینجا واجب و لازم بوده، چون داره که انزل علیه الحنیفیه، یعنی اون چه که مربوط به دین حنیف و پاک بود بر اون نازل شد. تو دین پاک و حنیفیه هم واجبات هم مستحباته، و این تعبیر هم بر واجبات اطلاق شده هم بر مستحبات در روایات دیگه. بنابراین هم خود این کلمه مفید الزام نیست، بلکه اعم از الزام و رجحانه، و هم این که اطلاق این کلمه در خیلی از روایات دیگه بر مستحبات، باز اونم نشون میده که این چیز نیست. در خود این روایات هم که ملاحظه بکنید عمدش مستحباته، غیر از حالا اون غسل جنابتش و طهور به ما اون دوتای آخر، دهتا دوتاش جزء واجباته ولی هشتاش جزء مستحباته. ولذا هم کلمه حنیفیه اشکال اینه که هم حنیفیه خودش به تنهایی دلالت نمیکنه بر وجوب اولا، ثانیا اطلاق این در روایات دیگه بر مستحبات این دلالت بر وجوب رو دیگه مخدوش و ضعیف میکنه، و ثالثا که در خود روایت هم حنیفیه اطلاق شده که هشتاش مستحبه دوتاش واجبه. این که ما بیان بگیم اینجا دیگه سیاق اینجا معتبر نیست، اصل اینه که دال بر وجوب باشه، خودش خیلی کار را سوس میکنه و این دلالت رو ضعیف میکنه. و انصافا نمیشه با این روایت کسی بخواد بگه که این هم واجبه. بله نه، اون که ما در اصول پارسال هم گفتیم که اولا گفتیم که استعمال یک جمله یا کلمه یا امری در وجوب استحباب، چون وجوب استحباب از اطلاق استفاده میشه، اطلاق استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، از مقدمات حکمت استفاده میشه، و ثانیا استعمال لفظ در اکثر معنا با قرینه اشکالی نداره. اینم پنج روایتی که در بله آخرش این حالا وتبع ملت ابراهیم حنیفا هر شود که بله بله اونم دیگه با تعدد با تکثر این هشت مورد استحباب و تطبیق این بر اون نه. این حالا سوال خوبیه، این اتبع ملت ابراهیم حنیفا که هر شود که ظاهرش در وجوبه، اونقدر در روایات اطلاق شده این اتبع بر ملت ابراهیم حنیفا بر مستحبات و سنن و آداب سلوکی که این کثرت استعمال در اون دیگه جایی برای این که آدم بخواد اون ظهور این وجوب رو تحفظ بکنه باقی نمیگذاره. اینم یک مطلبیست دیگه که اگر کثرت پیدا کرد کاربرد یک امری در چی دیگه اون اطلاق وجوبش اختلافه، ولی درستش اینه که دیگه خیلی نمیشه به اون وجوب چی کرد. اینم عرض شود که پس سندش ضعیفه و دلالتش هم از جهات متعدد مواجه با اشکاله و نمیشه به این روایت اعتماد کرد. این پنج روایت این باب بود که ملاحظه کردید هیچ کدومش شسته رفته‌ای که بگیم سند و دلالتش تمامه و یک مضمون خیلی روشنی میتونه آدم بهش تمسک بکنه نداشت. عرض شود که روایات این پنج روایت، روایت دیگری هست، روایت ششم، میاییم در باب 63. در باب 63 دو سه باب قبل از اینه، سه چهار باب قبل از اینه، همین ابواب آداب حمام، باب 63 روایت چهارم که در ترتیب بحث ما روایت ششم میشه، در این باب روایت چهارمه. عرض شد که بله 63 حدیث چهارم، این روایت چهارم این است که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن المثنى عن سدیر السیرفی قال رأیت ابا جعفر علیه السلام یأخذ عارضیه و یبطن لحیته. عرض شد که میگه که من سند معتبره، ظاهرا هشام بن المثنى فکر میکنم معتبره، میگه که دیدم که امام باقر سلام الله علیه که گونه هاشون رو میگیرند کوتاه میکنند و لحیه شون رو بلند میگذارند و پرپشت و مثلا پرمو نگه میدارند. این هم روایتیست که در اینجا آمده. این روایت از نظر سند عارضه قاعدتا مثلا اینجاها باید باشه دیگه ظاهرن. دو تا احتمال در اینه، یکی اینه که یعنی گونه شون رو پاک میکردند، یکی اینه که اطراف رو کوتاه‌تر می‌کردن و اینجا رو بلندتر می‌گذاشتن. هر دو احتمال در این داده شده. بله؟ بله 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 پروفسوری پروفسوری نه 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 آره یعنی پروفسوری که یعنی یعخوزو آره آخه دو جوره، یکی مهرابی است یکی مستطیل شکل دیگه، این دو تا جوره. قدیم مراجع و بزرگان معمولا مهرابی بوده، الان تقریبا این ادب و سنت فرق کرده. این در واقع میخواد بگه به احتمال یک احتمالش اینه که اینجا رو یعخوزو نه اینکه میزده، یعنی پروفسوری نه، کوتاه میکردن و اینجا بلندتر میذاشتن، یا اینکه مقصودی که اینجاها رو می‌زدند و اینجاها رو بزرگ می‌ذاشتن در واقع. حالا هر دو احتمالش هست. این روایت از نظر سند معتبره، اما هر شاید که بیان یک سیره است، حضرت اینجور عمل می‌کردند، سیره حضرت دال بر این نیست که واجب بوده اینجور عمل بکنن و خلافش حرام بوده، شده نیست. بله این مستحبه که ریش مثلا بلند باشد و از شود که چه باشه. البته بلندی ریش در روایت معتبر آمده که از یک قبضه بلندترش کراهت شدیده ای داره. اینم که به هر حال نقل یک سیره ایست که رجحان این عمل رو نشون میده، اما وجوب اون دیگه نه، چون در سیره اصل اینه که سیره عملی جواز را میرساند. با یک قرائنی که ما سال قبل در اصول توضیح دادیم میشود از آن استحباب رو استفاده کرد، که اینجا حالا ممکنه بگیم اون قرائن هست که از معصوم است و اینها. اگر خیلی خیلی حالت نادره که بشه ازش وجوب استفاده کرد، که اینجا هم نمیشه ازش وجوب استفاده کرد.
سنت که زرمن
مرسته داره اینجا فعله،
فعله
فعل لا یفید و اکثر من الجواز، این دیگه نرخ شاه عباسی علما اصوله. میگه عمل، میگه عمل هم با جواز سازگاره، هم با استحباب هم با وجوب. بله دلیل لبی اجمال داره و بیش از این چیز نداره. عرض شد که متهم قرائنی رو شمردیم که میشود گاهی ازش رجحان استفاده کرد. حالا حد اکثرش اینه که اینجا بگیم، عرض شد که این که سدیر سیروفی داره نقل میکنه از اصحاب حضرت هست و اینها، یعنی نشون میده که حضرت با یه عنایت این کار رو میکرد. حتی اکثرش یک استحبابه دیگه، هیچ وجوبی نمید. روایت هفتم میشه روایت بعدی، پنجم این باب میشه. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب الجامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی صاحب الرضا. همین احمد ابن ابی نصر بزنتی است که از اصحاب بزرگ امام رضا سلام الله علیه بوده. میگه و سألته عن الرجل هل يصلح ان له ان ياخذ من لحيته، آیا میتونه از لحیه خودش بگیره؟ حضرت فرمودن اما من عارضیه فلا بأس و اما من مقدمه ها ارشاد که فلا، از دو طرفش و عارضینش اشکالی نداره، اما از مقدم جبهه چرا این کار رو نکنه. این روایت وقت سند دیگری هم داره که رواه الهمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی، عرض شود که در اینجاست. و همینطور سند سومی است که رواه علی ابن جعفر فی کتابهی الا انه قال در آخرش که داره اما من مقدمه ها فلا، میگه در اونجا اینجوریه اما من مقدمه ها فلا یؤخذ یا لا یأخذ. عرض شود که این هست. این روایت از سند و دلالت بحث داره که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.